الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرایط زمان بود. میکروفون قطع. بحث ما در ارتباط با شرایط زمان بود. رسیدیم به العاشر. دهمین نکته‌ای که مرحوم سید مطرح می‌کردن این بود که دین و مضمون الله و مضمون ان باید نزد زامن امتیاز و تعینشون روشن باشه، به گونه ای که بتونه قصد زمان بکنه. خب مطلب مرحوم سید رو مطرح کردیم. مرحوم سید فرمودن که مهم تمیز واقعی است، هرچند که زامن هم به تفصیل علم و اطلاع نداشته باشه. منظور ما اینه که تردید باطله، اگر فی الواقع هم ابهام داشت، این ابهام هم موجب بطلان میشه. ابهام واقعی مثل اون مواردی که خود زید و عمرم نمیدونن دقیقا طلب و بدهیشون چقدره، این ابهام واقعی است. خب در مثل این موارد تمیز واقعی هم دین نداره، یعنی خود اینها معلوم نیست که اصلا چقدر پول دادن چقدر گرفتن. اینجا میشه بحث ابهام. البته ممکنه شما بگید که فی الواقع که معلومه اینا چقدر پول دادن و گرفتن، یعنی واقع که مردد نیست. ابهام در برابر تردیده. ما نمیخوام بگیم واقع مردده، میخوام بگیم واقع مبهمه. واقع مبهمه یعنی هیچ کس دسترسی به این واقع نداره. یه وقت اینه که من زامن نمیدونم واقع چجوریست، بعد به طرفین مراجعه میکنم، میگم خب شما چقدر پول دادی چقدر گرفتی، اون میگه به دفترم مراجعه کنم، اون میگه من سندی دارم. این که مرحوم سید میفهمن فلمزر هو الابهام و تردید. ابهام یعنی در اونجا که واقع کلا مبهمه، به هر کس هم مراجعه میکنی نمیدونه چه اتفاقی افتاده. تردید چیه؟ تردید مثل این بود که بگه من یکی از دو دین تو رو پرداخت میکنم. خب مرحوم سید فرمودن هر جا تمیز واقعی داشته باشه، یعنی ابهام نباشه، تردید نباشه، ولو اینکه زامن هم عالم نباشه، اینجا زمان صحیحه. بعد مرحوم سید متفرع کردن بر این بحث اینه که اگر زامن بگه که مثلا من دین تو رو بر آقای فلانی میدم ولی نمیدونه دینش چقدره، میگن که خب این درسته دیگه، چون دین تو بر آقای فلانی مشخصه. بگه که تو همون بدهی که داری که نمیدونم طرفش کی، اون بدهی رو من میدم، اینم درسته. یا هر چی تو به مردم بدهکاری من میدم، حالا به چند نفر بدهکاره، چقدر بدهکاره نمیدونه زامن. مرحوم سید فرمودن اینم درسته. خب همون مواردی که من دیروزم خوندم، فکر میکنم تا آخر کلام سید رو خوندم. آی خویی اشکالشون اینه، اینا رو گفتم به خاطر اشکال آی خویی. آی خویی به مرحوم سید اشکالشون اینه که خب درسته در موارد ابهام و تردید اصلا زمان درست نیست، ولی اینکه شما از این نتیجه گرفتید اون مثال ها و فروع بعدی صحیحه، این هم حرف درستی نیست، چون بعضی از فروعی که شما یه سید مطرح کردید به دلیل دیگه باطله، نه به دلیل ابهام و تردید. مثل چه فرعی؟ مثل اینکه شما گفتید هر چی به مردم بدهکاری من زامنم. آقای خوبی میفهمن با این حرف زمان محقق نمیشه. چرا محقق نمیشه؟ آقای خویی گفتن چون ما گفتیم رضایت مضمون الله شرطه. تو مضمون الله نگه منم راضیم که زمان تحقق پیدا نمیکنه. پس مشکل این مسئله نه از باب تردید و ابهامه. ما گفتیم اینجا تردید و ابهام مضر به مسئله نیست، ولی یه شرط دیگه وجود نداره، اون شرط دیگه رضایت مضمون اللهه. در قبلم که مرحوم سید بحث رضایت مضمون الله رو مطرح کردن، مثل آقای خویی و دیگران اونجا گفتن، خود سیدم همینو گفتن، گفتن به هر حال اون مالی که در ذمه مضمون انه مال مضمون الله، حالا اگه قرار اون مال از ذمه به ذمه دیگه منتقل بشه میشه تصرف در مال مضمون الله، حالا قرار تصرف در مال مضمون الله باشه باید مضمون الله اجازه بده، اذن بده. البته یادتون باشه ما اینو قبول نکردیم، ما اعتراض داشتیم به این حرف، ولی به هر حال مثل خدای خویی، مثل سید، مثل دیگرانی که اینو قبول کردن، آقای خویی میفهمن این که یک کسی بگه تو هرچی بدهکاری بر مردم بگردن من، بگردنش نمیاد تا کی؟ تا زمانی که اون مضمون الله راضی باشه. پس بعضی از فروضی که گفتن دیگه آقای خویی اشکالشون اینه که اینها به جهت فقدان شرط دیگر باطلن و به کلام سید از این جهت اعتراض کردن. اعتراض آقای خویی علی المبنا وارده، الا اینکه من دیروز در جواب سوالای رأفت نیا گفتم که اگه مضمون نه ان این چنین وکالت یا اجازه داشته باشه یا رضایت مضمون الله مفروض یا محرز باشه، چون اونجا بحث کردیم که اذن مضمون الله لازمه یا رضایت مضمون الله، اگر به ذهن شریفتون باشه گفتم آقایونی که استدلال میکنن تصرف در مال دیگری است، خب بعضی هم میگن تصرف در مال دیگری الا به طیب نفسه، یعنی همین که راضی باشه کافیه. خب من میدونم مضمون الله راضیه، مهم اینه که کسی بیاد پولش رو پرداخت کنه، حالا من بدم یا این آقا بده براش فرق نمیکنه، قلما یتفق که مضمون الله براش مهم باشه که خودم و مضمون انه بده، ولی ما پولم نمیخوام هر کی میخواد بده. این مطلبی بود که دیروزم خدمتتون عرض کردم.
فقط دلیل همین دلیلی که سید فرمودن که اینجا تحصیل کنم.
آره. خب ابهام هم شما اصلا نمیدونید چقدر به ذمتون اومده.
این بحث ادا پیش میاد یه بحث دیگه، نه قصد من میتونم بکنم اونجا قصد کنم خیلی دارم های مجبانی چون من نمی داری به یک کسی من همون بزنم ولی خود شما آبا نمیدونیشی.
البته فرمایش شما درسته، یعنی قصد از من متمشی میشه، یعنی من میتونم قصد کنم، ولی چون تعین نداره، آقایون میگن مشکلش این که چون تعین نداره شما در حقیقت نمیتونید بگید که من چقدر تعهد پذیرفتم. در اون موارد عدم علم خب میتونید برید اون تعهدی که پذیرفتید رو برید به شناسایی کنید، ولی در موارد ابهام خالص معلوم نمیشه چقدر به ذمه شما میاد، یعنی وقتی که یه دین مبهمه معلوم نیست، خود طرفین هم دقیقا نمیدونن چقدر دادن و چقدر گرفتن، انقدر حساب کتاباشون شلوغه که اصلاً معلوم نیست بدهی و طلبشون. خب در اینجا من چی رو تعهد کردم، چقدر تعهد کردم، چقدر من مدیونم، این معلوم نیست. یعنی اینجا مشکلش این نیست که شما نمیتونید قصد کنید، مشکلش اینه که به هر حال این میزان بدهی اصلا معلوم نیست شما چقدر متعهدید. بسیار خوب، این شروطی بود که مرحوم سید در بحث زمان مطرح کردن، مجموعاً 10 شرط مطرح کردن. چی بود؟
تمام حرفا ادله دلیل اینا هیچ کدوم ناظر به این که مماثل باشه نیست، مماثلت مثلا از کجا در اومد؟ فقط در فاز تهاتر مماثلت داره.
درست.
اصل حرف و اصل دلیل
بله. نه مماثلت سلام نکن، مماثلت صرفا به خاطر تهاتره.
اینکه منظره خب توش خود شرط دارم میارن به مثل ما این
مثلا، خب ایشون میگن اگه به مثل باشه که لا محاله حواله است،
مبنایی بود گفتیم که حواله نسبت به مشغوله و زمان نسبت به بریه، پس باید کلن زامن به دهکار خود مضمونه هم نباشه.
درست.
به مثل نداره، اگه این دلیله که این دلیل که هم نداره.
خب نسبت به حواله، خب آره نه نسبت به این که حواله، ما در بحث حواله مطرح میکنیم که اگر ما گفتیم که حواله نسبت به کسی که بدهکاره، آیا این حواله در غیر مماثل هم هست یا نیست؟ مثلا فرض کنید شما ماش بدهکارید، من عدس حواله میدم به شما، هر بدهی رو ما میتونیم بگیم حواله است یا بدهی مماثل رو میتونیم بگیم حواله است؟ ولی فرض کنید شما 100 کیلو ماش به یکی بدهکارید، منم 100 کیلو عدس به شما بدهکارم، شما اون 100 کیلو ماش رو به من حواله میدید، بگیم خب تو بدهکار بودیم یا من عدس بدهکار بودم، ماش که بدهکار نبودم. خب این عرض کردم یه تیکش مال اون بحث حواله است، که این حواله وقتی ما میگیم بدهی داشته باشه منظور اون بدهی مماثله.
شما اصلا از این تقسیم کنم از این سال باز دوباره از این جهن
خب اون بدهی که میگن منظور همین بدهی مماثله، مثلا 50 میلیون 50 میلیون یا در بخشش حواله است دیگه، که میگیم آقا 30 میلیون شو ازی بگیده، یا یه چیزی که من همونو به شما بدهکارم، ولی من یه چیز دیگه بدهکارم شما یه چیز دیگه رو حواله میکنم، میشه حواله به بری.
خب بعد اصلا یه چیز دیگه نیست، کلام سخیف نمیشه که بگیم که زامن اگه بدهکار به مزبونه نه این اون باشه، نه به مقدار اون باشه،
به مثل او باشه، نه این اون، به مثل او باشه، یا پول باشه یا طلا باشه یا مثلا هر دو یک جنس باشن، والا در غیر این صورت که اینها باز در حکم بری اندیه. من میخوام بگم مماثلت از همینجا در میاد، تو بحث حواله هم حالا انشالله بهش پرداخته میشه. خب اما مسئله یک، مسئله یک مرحوم سید فمن لا یشتره تو فی صحت زمان العلم و به مقدار دین ولا به جنسه. در صحت زمان شرط نیست که شما عالم باشید به مقدار بدهی و نه به جنس بدهی. پس اگر من مقدار بدهی رو ندونم، جنس بدهی رو ندونم، بازم زمان صادقه. اینو از مسئله ده هم میتونستیم بفهمیم که پس به هر حال لازم نیست که من بدونم شما چند تومن بدهکارید، هر چی بدهکارید، بلکه اگر جنسش هم ندونم بازم درسته. خب به چه دلیل شرط نیست علم به مقدار دین ولا به جنسه؟ ایشون میفهمن و یمکن ان یستدل علیه مضافن الی العمومات العامه و قوله علیه صلی الله علیه و آله و سلم از زعیم و غارم به زمان علی ابن الحسین علیه السلام لدین عبدالله ابن الحسن و زمانهی لدین محمد ابن اسامه. ایشون میفهمن چند دلیل در مسئله وجود داره. دلیل اول که میگن مضافن، میگن عمومات عامه. عمومات عامه منظور مرحوم سید اونچنان که آقای حکیم میفهمن ادله مطلق عقد است، مثل عفو بالعقود. عفو بالعقود دلالت میکنه که هر عقدی لازم الوفاه، شما هم اومدید تعهد کردید، متعهد شدید که چیکار کنید که دین این آقا رو پرداخت کنید، این تعهد شما عقد و عفو بالعقود شامل میشه. آی خویی میفهمن بل عمومات و ادلت زمان. ایشون میفهمن عمومات عامه، آی خویی یه دلیل دوم اضافه میکنن. اینی که بل میفهمن آی خویی یعنی آی خویی هم از عمومات عامه ادله مطلقه عقد رو فهمیدن. بعد میفهمن میتونیم اضافه کنیم به مثل عفو بالعقود عمومات ادله زمان، چون اگر شما علم نداشته باشید به مقدار دین و به جنس دین، باز هم عمل شما زمان برش صدق میکنه و ادله زمان شامل حالش میشه. خب پس آی خویی دلیل دوم اضافه کردن. دلیل اول سید عمومات عامه بود، آی خویی دلیل دومی گفتن عمومات ادله زمان. من ازش میفهمم که نه ترقیه، یعنی ایشون میخوان یه چیز دیگه ای بگن، میخوان بگن اون که هست اینم که هست، یعنی ما میتونیم بگیم اون متعدله زمان هم هست. خب دلیل دومی که مرحوم سید مطرح میکنن، یه نبوی مشهوری هست از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن از زعیم و غارم، کفیل زامنه، زعیم کفیل غارم زامن. خب از زعیم و غارم چجوری دلالت بر بحث میکنه؟ شما که اومدید زعیم شدید، گفتید انا بهی زعیم، من کفالت میکنم، من عهده دارم، شما که اومدید زعیم شدید خب زامنید دیگه. از زعیم و غارم اطلاق داره، چه اون زعیم بداند دین چیه و چقدره، چه نداند. هر کسی چیزی رو متعهد میشه باید پرداخت کنه. شما اومدید دین آقا رو متعهد شدید، میتونید لحظه پرداخت بگید من علم نداشتم به میزان دین، به جنس دین؟ نمیتونید بگید. چرا؟ چون پیغمبر فرمودن از زعیم و غارم. این استدلالی است که به این نبوی شده. خب استدلال به این نبوی دو تا اعتراض کلی بهش وجود داره. اعتراض اول عبارت است از این که این روایت از طرق ما نقل نشده بلکه از طرق اهل سنت نقل شده و اصلا این روایت روایت معتبری در نزد ما نیست، ما طریق معتبری برای از زعیم و غارم نداریم. این اعتراض اول. اعتراض دومی که به این روایت وارد عبارت است از این که ائمه تکذیب کردن این روایتو. کجا تکذیب کردن؟ ان ابی الحسن علیه السلام، معتبره حسن ابن خالد رو من دارم میخونم، فی روایته ان ابی الحسن علیه السلام انه قال له جعلت فداک قول الناس از زامن و غارم، قال فقال لیس علی الزامن غرم الغرم علی من اکل المال. از حضرت پرسیدم که این که مردم میگن از زامن و غارم، هر کس زامن شد متعهد پرداخت بدهی است، این درسته؟ حضرت فرمودن لیس علی الزامن غرم، بر زامن غرم نیست، الغرم علی من اکل المال، هر کس مالی رو خورده باید غرامت پرداخت کنه. خب پس روایت معتبره حسن ابن خالد که وسائل جلد 13 باب 1 از ابواب احکام الزمان حدیث 1 است، صحت این روایت رو نفی میکنه و حضرت میفهمن که نه، این روایت درست نیست. خب البته متنی که مشهور نقل میکنن از زعیم و غارمه، متنی که از امام پرسید از زامن و غارمه. زعیم زامن، گفت آیا زامن غارم است؟ حضرت فرمودن نه، زامن غارم نیست، ولی اون متن روایت از زعیم و غارم بود، ولی به لحاظ معنا متفاوت نیست دیگه، یعنی گویا این همون معنا رو داره افاده میکنه. زعیم به معنای کفیله. ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، من کفیلم که این بده.
خب.
نه آره اینجا بحث ماله، چون بحث غرمه بحث ماله. زعیم، خب زعم که میدونید معانی مختلفی داره، زعیم القوم یعنی بزرگ قوم، زعم به معنی پندار ها، نه از زعیم و غارم به معنای همینه که نه، کسی که زامن شده کفیل شده باید غرامت رو پرداخت کنه، اون مسئوله و مدیونه، متعهد. غارم یعنی مدیونه. از زعیم کسی که مثلا در این روایت از زامن و غارم، یعنی زامن بدهکاره، کسی که زامنه بدهکاره.
کفالت نفس، یا آقا بدهکاری بوده که اینو دادگاه لازم داشته، من زعیم این شدم بعدم نیامد و حالا باید چی کنم؟ کسالتی بذاری
اونم نمیتونم الان اثباتن و نفیم، باید بیشتر فکر کنم، باید بیشتر فکر کنم. غرامت یعنی بدهکار، از زعیم و غارم یا از زامن و غارم، یعنی زامن بدهکاره، باید بدهیشو پرداخت کنه. بسیار خوب، این دوتا اشکالیست که به استدلال به این نبوی شده، ولی ظاهرن عموم فقهایی که استدلال نکردن به این نبوی در دلالتش مناقشه نکردن، بیشتر در اصل ثبوتش مناقشه کردن. دیدید دوتا اشکالی که ما مطرح کردیم، این دوتا اشکال ناظر به بحث ثبوتی بود، یعنی حضرت گویا در این روایت میخواستن میگن نه، از زامن و غارم چیز درست نیست، غارم و بدهکار اون کسیست که مال مردم رو خورده، اون که مال مردم رو نخورده غارم نیست، ولی گویا در اون اطلاق و دلالتش اشکالی نکردن که هر زامنی باید بدهکار دیگه، حالا چه بداند چه نداند. ولی آیا روایت اطلاق داره؟ یعنی اصلا امام پیغمبر در مقام بیان این بودن که شرایط زمان محققه یا نه، یا از زعیم یا از زامن با شرایط زمان رو گفتن، یعنی اگه شما زامن شدید که شرایطش موجود بود بدهکارید. ولی دیگه ندیدم کسی در دلالت این مسئله اشکال کنه. به نظر ما دلالتش هم محل تأمله، پیغمبر در اینجا میخوان بگن اگر شما زامن شدید بدهکار میشید، حالا شرایط زمان چیه؟ ناظر به شرایط زمان نیستن که ما از اطلاقش بگیم همچی شرطی در زمان وجود نداره. بسیار خوب، آیه حکیم میفرمایند که در مسالک یه استدلال دیگه ای مطرح کرده و اون همینه که قالو نفقد و سواء الملك ولمن جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. جریان حضرت یوسف و برادرانشون که قالو و اقبل و علیهم مازا تفخدون و فعزن ما ازنون بینهم ایتو الیر انکم لسارقون، بعد اونا برگشتن گفتن چی گم شده؟ قالو نفخد و سواء الملک، اون آبخوری ملک گم شده. بعد ادامش اینه، ادامه آیه اینه که ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، هر کس اون سواء ملک رو بیاره جایزه و پاداشش حمل و بعیر است، یه عقد جواله گویا، حمل بعیر است و انا بهی زعیم، منم زامنم که این حمل بعیر بهش داده بشه. خب وجه استدلال مسالک چیه به این روایت؟ وجه استدلال مسالک اینه که حمل بعیر معلوم نیست چقدره، بار الاغ چقدره، مختلف دیگه. این که گفتن ولی من جا بهی حمل و بعیر، حمل بعیر چقدره، یه بار الاغ چقدره، یه بار الاغ مثلا تا ما بهش میدیم و چقدره بار الاغ. پس ببینید انا بهی زعیم زامن شد یه چیزی که غیر معلوم بود، ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. استدلال مسالک اینه که این زمان در ارتباط با چیه؟ زمان در ارتباط با یک دین نامعلومه، دینیست که مقدارش معلوم نیست. خب در جواب حرف مسالک آن گفتن حمل بعیر چرا مقدارش معلومه؟ حالا من دیگه خلاصش میکنم، ایشون مرحوم آیه حکیم میفهمن که حدود 200 کیلوی تقریبا به اوزان امروز ما، ولی استدلال مسالک اینه که حمل و بعیر، این که هر کسی اینو آورد من یه بار الاغ بهش جایزه میدم و انا بهی زعیم، بار الاغ که معلوم نبود چقدر بود، ولی با وجود این گفتن من زامن و حمل و بعیرم و حمل و بعیر معلوم نیست که چقدره. خب حالا اون نکته، پس این حمل و بعیرن و انا بهی زعیم یعنی من. خب میگن که انا بهی زعیم، من زامنم، آیا این زمان زمان اصطلاحیست یا زمان لغویست؟ اشکال بعدی که البته مطرح نکرده آیه حکیم، ولی اشکالش اینه که این زعیمه در اینجا زمان اصطلاحی نیست بلکه زمان لغوی است، یعنی من متعهد به پرداختم، نه اینکه اون حمل و بعیر بر عهده منه. و این هم اشکال دوم به استدلال مسالک، ولی چون اینجا از زعیم و غارم بود گفتم استدلال مسالک هم همینجا بگم، چون و انا بهی زعیم داشت در آیه گفتیم که همینجا ذکرش اولاست. بسیار خوب، چی میفهمه؟ اشکال اول این بود که حمل بعیر مشخص 200 کیلویه، یعنی اینکه شما میگید یه امر مجهوله، نه یه امر مجهول نیست، شما میخواستین برای استدلال کنید که ضامن شدن یه امری که مجهوله. اشکال سوم اینه که خب اگه اینو بگید، این در حقیقت مشکلش در ابهام، در ابهام این متعلق زمان دینه، نه در ارتباط با عدم علم. خب بعد ممکنه در جواب بگن وقتی که ابهام درست باشه دیگه عدم علم به طریق اولا درست. به عبارت دیگه این آیه میخواد بگه که حتی اونجا که مبهمه، پس شما معلوم نیست چقدر اصلا گفتید حمل بعیر گفتید، وقتی گفتید حمل بعیر، حمل بعیر خودش ابهام داره در واقع، چون ابهام داره با وجود این آیه میگه که انا بهی زعیم درست. خب اشکال چهارم به آیه، یعنی سوال چهارم در ارتباط آیه اینه که حالا باید بگیم اون شریعت با شریعت ما حکمش یکی، اینم باید اثبات بشه. حالا فرض کنید که اونجا انا بهی زعیم درست بوده ولی اینجا معلوم نیست درست باشه. آره دیگه، حالا همینو باز عرض می‌کنم. اشکال دیگه اینه که این زمان مالم یجبه ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، یعنی اصلا هنوز این آقا که کسی سوای ملک رو نیورده که این آقا اومده ضامن شده. اشکال دیگه اینه که انا بهی زعیم اگر قول حضرت یوسف باشه، که حالا احتمالا قول حضرت یوسف استناد به فعل پیغمبره، یعنی پس ایشون نمیتونه بی خود زمانی رو متقبل بشه، ولی اگر قول غیر حضرت یوسف باشه، یعنی او اذن مؤذن، اون مؤذنه داره میگه که و انا بهی زعیم، خب فعل او یا گفته او هم که محل استشهاد نیست، حالا گذشته از بحث شریعت مثلا محل استناد و استشهاد نیست. آره ولی کی زعیم شد؟ یعنی اون مؤذنه گفت انا بهی زعیم یا حضرت یوسف گفت؟ حضرت یوسف اینطوری برنامه ریختن. آره حالا اگر اون زعامت هم باز به اذن و یا ارشاد حضرت یوسف باشه. نکته دیگه اینه که
حضرت یوسف خودش بدهکار میشه، یا
آقا
میگه من
زعیمم، یعنی من حتما از ملک میگیرم. بله منم اصلا جهت تأمل همینه که چرا ما میگیم که این اصلا قول حضرت یوسف نیست. این لمن جاء بهی حمل و بعیر، کی میخواد حمل و بعیر رو بده؟ ملک میخواد بده. و انا بهی زعیم، یعنی من در حقیقت زعیم اون ملکم. الا این که خب حضرت یوسف، البته این جریان مال اون زمان، چون حضرت یوسف یک زمانی قالج ادنی علا خزائن الارض، یعنی خود ایشون ملک نبود، ولی ظاهرا این جریان مال اون زمانی است که ملک بود دیگه حضرت، یعنی پادشاه بود، که انا بهی زعیم. همین تردید ما، این که گفتم انا بهی زعیم حضرت یوسف یا غیر حضرت یوسف، همینه که حضرت یوسف که میگن انا بهی زعیم، پس اگه بخواد زمان اصطلاحی باشه، خودشون که ملکن، خودشون بعد حمل بعیر رو بدن دیگه، خودشون نمیتونن ضامن خودشون بشن. این وجه تأمل بود که عرض کردم. پس زعیم باید غیر حضرت یوسف باشه. البته یه چیزی اینو تبعید میکنه و اون یه که به هر حال باید زعامت و زمان از طرف کسی باشه که خودش مهمتر باشه، معتبرتر باشه، یعنی اون مؤذن از خود ملک معتبرتر نبوده. ولی چون به هر حال او اعلان کننده بوده، معنا داره که اعلان کننده خودش بیاد تضمین کنه، بگه من ضامنم، چون خودش اعلان کننده بوده، از زنم و از زنان بگه من خلاصه زعیمم، من ضامنم. و تعبیر در قرآن به انا بهی زعیم، زعیم دقیقا نمیتونیم بگیم مرادفه با ضامنه دقیقا اینه، زعیم یعنی خلاصه من مسئولم، حالا اینکه من بدهکارم اینم. حالا به هر حال این استدلال مسالک بود دیگه، ما خواستیم بگیم این استدلال مسالک. خلاصه همین مقدار که مسالک یادش بوده در قرآن هم یه همچی آیه، این خیلی اصلا خودش دنیا میارزه. ای کاش ما اعتراض نمی کردیم کردم بدون یک آیه ای هم در قرآن وجود داریم. سیار خوب. خب اینها استدلالات، من دو تا استدلال از سید مطرح کردم، یه استدلال آقای خویی اضافه کردن، یه استدلال مسالک اضافه کرد، تالوشو چهار تا استدلال. ولی آقای سید وقتی فرمودن مضافن الی العمومات و قولهی، یعنی استدلال اصلی من اون دوتا دلیل بعدیه، اینا هم مضافن، اینا هم هست خلاصه، حالا ولی استدلال اصلی ما نیست. استدلال اصلی ما چیه؟ زمان علی ابن الحسین لدین عبدالله ابن الحسن. این روایتش مرحوم صدوق در تهذیب به صورت مرسله این روایت رو نقل کردن، رویه انه توزر عبدالله ابن الحسن فجتمع الیه غرماؤه فطالبوه به دین لهم. عبدالله ابن حسن در حال احتضار بود، طلبکاراش جمع شدن، گفتن که خلاصا این طلب ما رو بده. گفت ما اندی ما آتی کم، من ندارم پول شما رو بدم، ولیکن ارزو به من شئتم من اخی و ابن عمی علی ابن الحسین و عبدالله ابن جعفر، راضی بشید به هر کی خواستید، یا برادرم یا پسر عموم علی ابن حسین یا عبدالله ابن جعفر، یکی از این دو نفر دین شما رو بدم. فقال الغرما، طلبگارو گفتن اما عبدالله ابن جعفر فملی و متول. عبدالله ابن جعفر وضعش خوبه اما آدمی است که راحت پول نمیده، خلاصه اذیت ما رو میچرخونه. و اما علی ابن الحسین فرجل لا مال له صدوق و هو احبهما الینا. اما علی ابن حسین آدم خوبیه، پول نداره اما آدم راستگوییه. حالا این روایت رو ما یه دفعه دیگه هم خواهیم خون که اصلا ضامن باید پول داشته باشه یا نباید داشته باشه. خلاصه چپ خالی هم میشه ضمانت کرد، ما هیچی نداریم، رفتیم تعهد کردیم و خلاصه ضامن شدیم. این یکی از اون روایاتیست که دلالت میکنه که ضامن لازم نیست پول داشته باشه، هم بی پول هم باشه میتونه ضامن بشه. گفتن که لا مال له صدوق و هو احبهما الینا. فارسل الی فاخبره الخبر. حضرت گفتن، حضرت اومدن، حضرت فرمودن که من ضمانت میکنم مال رو، البته تا وقت محصولات، و محصولی هم نداشتن حضرت. خلاصه فقال القوم قدر از اینا فزمنه، حضرت هم ضمانت کردن. اون زمان خودش که رسید اتاه الله له المال فعداه، خدای وسعتی داد به حضرت، توی پولی گیرشون اومد و حضرت ادا دین کرد. خب استدلال به این روایت به چیه؟ به همینی که حضرت نپرسیدن خب حالا بدهی چقدره، اصلا از دین سوال نکردن، حضرت از دین این آقا اصلا سوال نکردن. عبدالله ابن حسن و ایشون گفت من بدهکارم، و غرما هم گفتن که خلاصه شما میدید، حضرت هم من ضامن میشم، اما اینکه حالا این دین چقدر هست چقدر نیست، جنسش چیه، مبلغش چیه، هیچی رو نپرسیدن. پس معلوم میشه که ما برای ضامن شدن نیاز نداریم که علم به جنس داشته باشیم، علم به مقدار دین داشته باشیم، اینا لازم نیست. وجه استدلال به این روایت اینه. خب این روایتیست که مطرح کردم. استدلال به این روایت دو تا خدشه عمده داره. خدشه اول سنده، خب مرسله است، این مرسله صدوقه در تحصیب میبخشه در من لایحضر، مرسله صدوقه در من لایحضر. اشکال اول عبارت است از این که این مرسله است، در تهذیبم این نقش شده ولی تهذیبم از صدوق نقش کرده، که میگم در تهذیب تهذیبم نقش کرده اینو. ما قبلا که عرض میکنم، یعنی شاید 8-9 سال قبل، مرسلات صدوق یه بحث مفصل درش کردیم. بعضی مرسلات صدوق رو اعتماد میکنن برش، چون صدوق خیلی مرسله داره در فقیه، بعضی تفصیل میدن در مرسلات صدوق، این که چجوری ارسال کرده، نوع ارسالش دیگه قبلا این بحث رو کردیم. ولی مشکل اولش عبارت است از این که این مرسله است. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.